بسم الله الرحمن الرحیم. متن سخنرانی برادر دکتر مصطفی چمران تحت عنوان عشق و عرفان. این سخنرانی به تاریخ شنبه 29/2/1358 در دومین سالگرد هجرت دکتر علی شریعتی در دانشگاه تهران ایراد گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیم. به جهان از سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. سخن امروز ما درباره دوست شهید ما دکتر علی شریعتی و عرفان است. از بزرگترین ابعاد روح دکتر شریعتی عرفان است و شاید دوستان گله کنند یا بپرسند که در دوران انقلاب و در زمانی که باید سخن از ارتش و اسلحه به میان آورد چرا از عرفان و عشق سخن میگوییم. ولی به نظر ما در این دوران بحرانی بیش از هر موقع دیگر به عشق و عرفان احتیاج داریم. طاغوت بزرگ به قدرت ایمان مردم ما به خاک افتاد، اما متاسفانه در گوشه و کنار میبینیم که نفسهای سرکش خود طاغوتی جدید به وجود میآورند. طاغوتهایی که در زمان گذشته فرصت تجلی برای آنها نمانده بود، ولی امروز هوای سرکش و نفس اماره آنها را به سوی غرور و تکبر و استکبار می‌خواند و چشمکش‌های داخلی آنها احتمالاً بزرگترین ضربه را به انقلاب مقدس ایران وارد خواهد کرد. از اینجاست که احساس می‌کنیم عشق و عرفان پدیده مقدسی که عالی ترین بعد روح آدمی را در بر می‌گیرد از ضروریاتی است که برای انقلاب ایران و برای مبارزین به خصوص ضروری است. افلاطون در کتاب حکومت خیش هنگامی که درباره حاکم و حکومت سخن می‌گوید بهترین حاکم را کسی می‌داند که فیلسوف باشد، یعنی فلسفه بداند، یعنی قدرت زور و قدرت فکر و منطق با هم توأم گردند. در آن صورت حکومتی زیبا به وجود خواهد آمد. اما من عقیده دارم که در روزگار ما کسی که زور و اسلحه و قدرت به دست دارد باید به سلاح ایمان و عشق و عرفان نیز مسلح باشد. آن وقت است که می توان مطمئن بود که نیروی قدرت و اسلحه او در راه خیر به کار خواهد افتاد و از آن سوء استفاده نخواهد کرد. درباره دکتر علی شریعتی دوستان ما سخنرانی های زیادی کردند. ابعاد مختلف زندگی این مرد بزرگ را جستجو نمودند. علم او، مبارزه او، هنر او، فداکاری، پاکی، تقوا و نبوغ و تیزهوشی او چیزهایی است که بر همگان روشن و واضح است و هر کس در این زمینه ها سخن گفته است. دکتر شریعتی کسی است که حرکت و جنبش و نهضت به وجود آورده است. کسی که در پیروزی انقلاب ایران بدون شک سهم به سزایی دارد. من امروز به بعد روحی و عرفانی دوست شهید خود دکتر علی شریعتی می‌پردازم و معتقدم که این بود از مهمترین و اساسی ترین ابعاد شخصیت این مرد بزرگ است و بدون شناخت آن نمی‌توان دکتر علی شریعتی را شناخت. من به علم و هنرش احترام می‌گذارم، اما به عشق و عرفانش عشق می‌ورزم. علمش عقلم را جذب می‌کند و هنرش احساسم را برمی‌انگیزد. مبارزات و فداکاری‌هایش در من ایجاد احترام می‌کند، اما عشقش قلب مرا می‌سوزاند و عرفانش روح مرا به معراج می‌برد. علی شریعتی از همان ایام 15 سالگی اسم خود را شمع گذاشته بود، به شمع تلخص می کرد. احساسی لطیف و عرفان عمیق سراپای وجودش را پر کرده بود، همچون شمع می سوخت و نور می داد و خوب می دانست که برای نور دادن باید بسوزد و بدون سوختن مرده‌ای بیش نیست. خوب می‌دانست که حیاتش در سوختن است و هنگامی که می‌نوشت آتش فشان درونش طغیان می‌کرد و لجام اراده را از دستش می‌ربود، آتش پاره‌های وجودش بر قلمش جاری می‌شد. می‌نوشت تا تسکین بیابد، تا از زیر بار این فشار بیارمد و هرچه آتش درونش سوزان‌تر و عمیق‌تر است، نوشته‌هایش و گفته‌هایش ارزنده‌تر و مقدس‌تر است. انسان‌هایی به کمال عقل آراسته می‌شوند و احترام مردم را جلب می‌کنند. کسان دیگری به قله علم می‌رسند و قضایای مشکل جهان را زیر ذره‌بین علم بحث و فحص می کنند. دیگران به قدرت هنر مجهز می شوند و اعجاز می کنند و طوفان جادویی در اجتماع خود بپا می نمایند و مردگان را بر می انگیزانند و اجتماع راکت را به حرکت در می آورند. اما علی خلق شده بود که بسوزد و عصاره وجودش به شکل نور منتشر گردد. هر کجا که علی سخن میگوید یا هر وقت که قلم به دست میگیرد مسلماً در حال سوختن است و به تحقیق شمع وجودش آب میشود و به همان اندازه که از قامت مادی این شمع کاسته میشود به تشعشع نور وجودش اضافه میگردد و زندگی او معادله است که به تدریج از ماده وجودش کم می شود و مدام به نور و عشق و عرفان مبدل می گردد و آن روز به اوج کمال خود می رسد که سراپای وجودش را ابراهیم بار در معبد عشق خدا قربانی می کند و یک سر به نور مبدل می شود. یک جا و یک جا عشق و عرفان می گردد، از قفس حیات آزاد می شود و به معراج می رود و با سر عفاف ملکوت آشنا می شود و در زمره سوختگان عشق و شهدای حق در می آید و در درگاه پروردگار به سوز و گداز به سوختگان عشق و عشق شهادت می دهد و بر همه فداکاری ها و جانبازی های پروانه ها در طول تاریخ در سیر تکاملی انسان شهید و شاهد می گردد. در این گردونه عالم شهادت و سوختن و عشق ورزیدن مقدس است، عبادت کردن و قربانی شدن هدف است، ولی این اختیار ملکوتی به خود انسان واگذار شده است. این راه سوزان آتشین عشق و شهادت را خود انسان باید به اراده و اختیار خود بپیماید و ارزش و اهمیت آن نیز در همین اختیار نهاده شده است. همه عالم و همه مخلوقات خدا را عبادت می کنند، اما عبادت یک عاشق دلسوخته که خود با پای خود به قربانگاه عشق آمده است تا سراپای وجودش را به خاطر معشوق بسوزاند با عبادت اجباری مخلوقات دیگر تفاوت دارد. علی شریعتی یکی از درخشان‌ترین نمونه‌هایی بود که مشتاقانه حیات هستی خود را فدای معشوق کرده بود و با بی‌صبری در انتظار قربانی شدن در معبد عشق لحظه شماری می‌کرد. خدای بزرگ برای پروراندن استعداد آدمیان سه رحمت بزرگ بر او ارزانی داشته است: عشق، فقر و تنهایی، که من در باره این ساعت کمی سخن میگویم. اول عشق، که سراپای وجود علی را پر کرده بود، تار و پود وجودش با عشق سرشته شده بود. آتش عشق حیات و هستیش را خاکستر کرده بود، آتشی آتشین تر از همه آتش ها، آتشی که پرتوی زبانش آفرینش است، سایه‌اش آسمان است، جلوه‌اش کائنات است، خاکستر نازک و اندکش کهکشان هاست. علی به قدرت عشق پای از گلیم هستی فراتر نهاد، تا آنجا که فقط روح و دل حکومت دارند به پیش رفت، تا به ملاقات خدای خیش نائل آمد و همیشه خوش داشت که در این سفر دراز تنها باشد، تا در خلوت تنهایی قلب خود را نمازگاه ذات اقدسش کند. و دوم فقر. یکی از ممیزات زندگی علی فقر اوست و او به حق خود را نماینده فقرا و محرومین می شمرد و به راستی که درد و رنج فقرا را خوب حس می کرد، فریاد آنها را در تاریخ می شنید، ناله درد مندان قلب حساسش را مجروح می کرد. در این بار خود می گوید: از طرفی از نقطه برخواستم که کویر است، جایی که آبادی نیست، جایی که سعادت و رفاه و برخورداری نیست، خشکی و فقر و سختی زندگی است، و از طرف دیگر به طبقه و نژادی وابستم که خون هیچ شریفی از آنهایی که شرافتشان به طلا و زور و زر وابسته است در رگم نیست، و در فطرتم احساس میکنم که گذشتگان من، مادران و پدران من در طول نسلها تا آنجا که در تاریخ گم می شوند همواره زاده فقر و سختی و محرومیتند. و به همین علت علی شریعتی مبارزه سخت علیه استثمارگران و صاحبان زر و زور شروع کرده بود، مبارزه‌ای که کمتر نظیر آن در تاریخ دیده شده است. ولی فقر علی نظیر آن فقری نیست که کفر به بار آورد، اما به مصداق کلام پیامبر که الفقر و فخری، این پدیده مشقتبار نه تنها او را به کفر نکشنده بود، بلکه به او فخر و امتیاز بخشیده بود. علی در فقر به جایی میرسد که اگر خورشید را در یک دستش و ماه را در دست دیگرش بگذارند، اگر دنیا و مافیها را به او عرضه کنند، هیچ تغییری در او پدید نخواهد آمد و یک لحظه از مبارز علیه ستمگران و مالندوزان دست بر نخواهد داشت. فقری که به او قنا داده است، در ریش فقیری که خرمنی از ماه را به یک جو و خوشه پروین را به دو جو می فروشد، بی چیزی که دشمنانش همه چیز را تقدیمش می کنند به شرط آنکه سکوت کند و او همه دنیا را ستلاقه می کند. درویش فقیری که از هر ثروتمند از هر ثروتمندی غنی تر است و در کمال فقر به یمن عشق و عرفانش به بی‌نیازی رسیده است. و سوم تنهایی. تنهایی علی داستانی شگفت‌انگیز است و هر چقدر که انسان به خدا نزدیکتر می شود تنها تر می گردد. مگر خدا تنها نیست؟ وحدانیت خدا خود نتیجه از تنهاییست و هر کس که به کمال نزدیکتر می شود به همان درجه تنهاتر است. اگر تنهایی یکی از صفات بارز خداست، انسان نیست که خلیفه خدا بر زمین است باید از این صفت خدایی برخوردار گردد. در این تنهایی است که انسان با خود آشنا می شود، خود را می شناسد. و من عرف نفسه فقد عرف ربه. و از آنجا آدمی به معرفت خدا نائل می شود و در تنهایی خود با تنهایی خدا به وحدت می رسد. این تنهایی است که به عرفان می کشد و علی تنها بود. و در گفته هایش و نوشته هایش و تیتر و کتابش علی تنها بود. و در هم تنهایی خود به تنهایی علی علیه السلام نیز پی برده بود. و چه ارتباط روحی محکمی بین خود و او از فراز تاریخ برقرار کرده بود. در همین تنهایی است که دست به دامان کویر میزند و حیات و هستی خیش را در کویر جستجو میکند و میگوید این کویر هم جهان من است و هم تاریخ من و هم میهن من و هم دل من و هم خیشتن قریب من و هم زیستن بایر آتشناک من و بالاخره داستان من است. یکی از متفکرین بزرگ اروپایی برای شناخت روانی انسانها سؤالی زیبا مطرح میکند و در جواب این سؤال معیاری برای شناخت شخصیت افراد به دست میدهد. و این سؤال از این قرار است که اگر شما را مخیر کردند که در سه نقطه از این نقاط مهم برای زندگی خیش اختیار کنید: اول کنار دریا، دوم قله کوه و سوم کویر، شما کدام محل را برای زندگی خیش انتخاب خواهید کرد؟ مشروط بر آن که احتیاجات اولیه زندگی برای شما تهیه شده است، مشروط بر این که دغدغه خاطر برای زندگی وجود نخواهد داشت. در مقابل این سؤال بزرگ فلسفی هر یک نقطه ای را بر می گذیند و دوستان ما نیز ممکن است هر یک برای شناخت فطرت و طبیعت خیش به این سؤال مهم جواب بگویند. کسانی هستند که کنار دریا را انتخاب می کنند و آنها آدم هایی هستند که از زندگی خوششان می آید. آدم زندگی و نشاط و فعالیت و حرکت به شمار می روند. دوم کسانی که قله کوه را انتخاب می کنند. آنها آدم هایی عظمت طلب، مغرور و خواستار شهرت و نام و حمیت هستند. اما سوم کسانی که کویر را برمی گذینند. اینان کسانی هستند که روح عارفانه دارند، از سکوت و تنهایی لذت می برند، از جاذبه های کودکانه حیات می گریزند، از سکوت موسیقی اسرار می شنوند، در تنهایی با خود آشنا می شوند و با خدای خود به درجه وحدت می رسند. در هستی نیست می شوند، محو نابود می گردند، آنگاه در فنای خود به بقای مطلق می رسند. اینان ابدی و ازلی می شوند، در شریان تاریخ به حرکت در می آیند، زمان و مکان دوباره پرواز آنها را تشکیل می دهند تا بر همه وجود و همه زمان و همه مکان سیطره یابند. تجلی خدا بر زمین می شوند، منبع جوشان رحمت و برکت می گردند. این معیاری است که این متفکر بزرگ اروپایی برای شناخت انسانها ارائه داده است. و آنگاه می بینیم که دکتر علی شریعتی آنچنان شیفته و بیقرار کبیره است که هیچ کس در هیچ کجا این همه کبیر را تقدیس نکرده است. عالی‌ترین اثرش را کبیر اسم گذاری نموده است و زیباترین خاطراتش با کبیر همراه است. و این بر حسب معیار آن متفکر بزرگ عالی‌ترین نمودار روح عرفانی دکتر علی شریعتی است. حتی خودش نوشته هایش را به سه دسته تقسیم می کند: اجتماعیات، اسلامیات و کبیریات. اجتماعیات و اسلامیات را برای دیگران نوشته است، اما کبیریات آن چیزهایی است که دل سوزان و روح تشنه او را راضی و خرسند می کند. آنها پاره‌ای از بودن او هستند، پاره‌ای از وجود او به شمار می آیند. او با آنها زندگی می کند، با آنها نفس می کشد و با آنها می میرد. و خود بگرد دارم سال پیش یا سالهای پیش گاه گاهی که به کوههای بنت جبیل در جنوب لبنان در مقابل اسرائیل به جنگ می رفتن، لحظات پاسداری خیش را با کبیر دکتر علی شریعتی می گذراندم. در سحرگاهان که امواج خطر از شرق و غرب می بارید، بزرگترین تجلی روح من و آرامش دهنده زمین من کبیر دکتر علی شریعتی بود. آن را باز می کردم و راز آفرینشش را یا مقالات دیگرش را می خواندم و آنچنان خود را فراموش می کردم که برای من قابل تصور نبود که اسرائیل در فاصله 500 متری ما کمین کرده است و رگبار گلوله آنها بر سر و روی ما فرو می بارد. اما عرفانی که در دکتر علی شریعتی به عالی ترین و عمیق ترین صورتش نمودار شده است، تجلیات آن را در کجا میابیم؟ به طور مختصر در سه پدیده مهم میتوان آثار بزرگ عرفان را مشاهده کرد: اول قم، دوم هنر و سوم ایمان. و به طور اختصار بر هر یک از این سه اصل توضیحی خواهم داد. اول غم و درد، نتیجه روح‌های لطیف و وجدان‌های مسئول است. ادراک قوی از یک طرف و احساس مسئولیت از طرف دیگر سبب بروز غم و درد می شود. هر کس که احساسش شدیدتر و وجدانش بیدارتر باشد، غم و دردش زیادتر است. تا به جایی که می توان شخصیت یک انسان را با شدت و ضعف غم و درد او اندازه گیری کرد. حیوان غم و درد ندارد، اما علی علیه السلام قلبش مالا مال غم و درد بود. تا به جایی که در دل شب در میان نخلستانهای چنار فرات آنقدر زجه می کرد که بیهوش می شد یا سر به چاه فرو می برد و فریاد می کشید تا از بار سنگین غم و دردش بکاهد. هرچقدر که شخصیت آدمی بزرگتر می شود، غم و دردش زیادتر می گردد. و خوشا به حال آن کسانی که خدای بزرگ از این رحمت بیکران به آنها ارزانی داشته است. و علی شریعتی قلبش مالا مال غم و درد بود. ادراک قوی و احساس مسئولیت او را به حدی حساس کرده بود که فریاد میکشید و نوشته هایش و سخنانش از آتش غم و درد همیشه روح میگرفت. این حساسیت شدید در مقابل غم و درد بود که شریعتی را با علی بزرگ علیه السلام پیوند میداد. این چنین او را شیفته و عاشق علی علیه السلام کرده بود. آنقدر به علی عشق می‌ورزید که اگر پرستش ذات غیر خدای جایز بود علی را می‌پرستید. این شور و این اخلاص و این عشق پاک به علی علیه السلام آنقدر در نوشته های علی تجلی می‌کند که می‌توان آن را روح فلسفه‌اش و محور فعالیتش و هدف زندگیش دانست. و راستش را بخواهید، ما هم به مقدار خود علی علیه السلام را از زبان علی شریعتی شناخته ایم. او به قدرت عشق و اعجاز درد خود را از ورای تاریخ به علی علیه السلام رسانده بود و پنجره کوچک به خانه گلین علی و فاطمه باز کرده بود و عظمت روح و شخصیت ملکوتی آنان را با هنر جادوی خود برای ما بازگو می کرد. کیست که قلب داشته باشد و نوشته های شریعتی را بخواند و به علی علیه السلام عشق نورزد؟ کیست که فاطمه را بخواند و در مقابل شخصیت بی نظیر فاطمه تعظیم نکند و از سر شوق عشق نریزد؟ کیست که احساس مسئولیت کند و شهادت حسینی شریعتی را بخواند و آرزوی شهادت نکند و مرگ را با آغوش باز استقبال ننماید؟ دوم، هنر. روح عارفانه علی انقدر در مقابل زیبایی حساسیت دارد که گویی تار و پود وجودش با زیبایی سرشته شده است. این احساس شدید به زیبایی انقدر علی را متأثر می کند که با ستارگان آسمان راز و نیاز می نماید. از قلب خاموش کهکشانها اسرار عشق و جبروت را می شنود. در افق خونین غروب پیغام شهادت را دریافت می دارد. از لرزش یک برگ، از پرواز یک پرنده، از وزش نسیم سحر چه راز و نیازها می شنود و با مخلوقات وجود چه عشق بازی ها می کند. چنین روح حساس و زیبا و پسندی به قدرت جادویی هنر مسلح می شود. هنر برای او وسیله است که این احساس قوی و این آتش فشان مقدس را به دیگران انتقال دهد. و راستی که روح زیبا پسند علی با اعجاز هنر چه غوغایی به پا کرده است. سوم، ایمان و فداکاری. ایمان و فداکاری علی که بر پایه عرفان عمیق و عشق سوزان او به حق و حقیقت بنا شده است. سراسر زندگیش مملو از ایمان و معرفت است و این منبع پربرکت ایمانی او آنچنان می جوشد که هر گم شده تشنه را دیوانوار به خود جذب می کند. محفل او مرکز تجمع دلسوختگانی است که بر اساس نیاز فطری خود به ایمان احتیاج دارند و اجتماع مصرفی طاغوت گذشته قادر نیست این نیاز طبیعی آنها را برآورد. ولی آتش سوزان علی با آن همه عشق و ایمانش آنچنان به خرمن هستی گمراهان و راه گم شدگان آتش میزند که همه فساد و گمراهی آنان را میسوزاند و وجودشان را پاک و صافی میکند و مبارزین سرسخت و از جان گذشته تحویل میدهد که بی محابا به استقبال مرگ میروند و شکنجه و عذاب را که همه فساد و گمراهی آنان را میسوزاند و وجودشان را پاک و صافی میکند و مبارزین سرسخت و از جان گذشته تحویل میدهد که بی محابا به استقبال مرگ میروند و شکنجه و عذاب را با شیرینی و خوشرویی تحمل میکنند. علی به این تشنگان آب زلالی از حق و عدالت می نوشاند و آنچنان سرمستشان می کند که همه عالم وجود را به یک قطره اشک می فروشند. همانطور که دیدیم در سه اصل بزرگ پایه عرفان دکتر علی شریعتی پایه گذاری شده بود، یکی عشق، دوم فقر و سوم تنهایی. این سه اصل بزرگ استعداد عمیق علی شریعتی را آنچنان پرورانده بود که بزرگترین نمونه عشق و عرفان را به ما تحویل داد و از این روح بزرگ و از این عرفان قوی سه پدیده عملی را در حیات عادی خیش ذکر کردیم که در غم و هنر و ایمان تجلی کرده بود. یعنی می‌بینیم کسانی که از نظر عرفان به درجات عالی حیات میرسند در این سه پدیده که درد غم و هنر و زیبایی و ایمان و فداکاری است به درجات بالایی اوج پیدا میکنند و اینها نمونه های بارزی است که در زندگی دکتر علی شریعتی به وضوح میبینیم. و این عرفان است که غم و درد را زیبا و ثمر بخش می کند. این عرفان است که شهادت را لذت بخش و مقدس می نماید. عرفان است که سختی ها و مصیبت ها را آسان می کند و زیر شکنجه ستمگران به آدمی استقامت می بخشد. عرفان است که تنهایی را به وحدت خدایی می کشاند و انسان را به ابدیت و ازلیت متصل می کند. عرفان است که نیاز فطری انسان را در پرستش خدای بزرگ می نمایاند و با شهپر عشق آدمی را به معراج می برد. عرفان است که غرور و تکبر و خودخواهی و مصلحت طلبی را از وجود انسان پاک می کند. عرفان است که علو طبع آدمی را به حدی بالا می برد که دنیا و مافیها در برابر او ناچیز می گردند. عرفان است که طاغوت را به هر نوعی و به هر شکلی در مذبحه عشق خدایی قربانی می کند. عرفان است که به آدمی شجاعت می بخشد تا به گرداب مشکلات فرو رود و علیوار مبارزه کند و حسین صفت به استقبال مرگ برود. عرفان است که مثل وجود را به کیمیا مبدل می کند و از بشر خاکی انسانی خدایی می سازد. و دکتر علی شریعتی این بزرگ شهید عصر، این معلم هنرمند عقل و دل، سرتاسر وجودش با عشق و عرفان سرشته شده بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سؤالی درباره لبنان رسیده است از منطقه جبل عامل، از منطقه‌ای که زیر رگبار اسرائیل با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند. اشاره شده است که در اعلامیه سازمان وحدت کمونیستی می‌گوید که سازمان عمل در زمان جنگ داخلی لبنان منطقه فقیر نشین نبعه را با توافق نیروهای اشغالگر سوریه تسلیم نیروهای دست راستی کرده است. در جواب دوستان میخواهم بگویم که دروغ میگویند. در آن زمان ارتش سوریه در بیروت وجود و حضور نداشت. بر اثر فشارهایی که دولت‌های مختلف به سوریه وارد کردند، سوریه بیروت را ترک گفت و به کوههای سوفر رفت که 35 کیلومتر با بیروت فاصله دارد. و در سقوط نبعه همان کمونیست‌ها که چنین اتهاماتی را به ما زده اند، بزرگترین خیانتها را بر مردم فقیر و محروم شیعه این منطقه وارد کردند. و من به اختصار شمه از خیانتهای این گروه را برای شما بازگو می کنم. این منطقه در وسط جنگ بی‌طرف اعلام شده بود و فقط جنگ در منطقه تل زعتر ادامه داشت. نیروهای چپی از منطقه نبعه به فلنجیست‌ها تیراندازی می‌کردند و فلنجیست‌ها را مجبور کردند که لبه تیز حمله خود را متوجه این منطقه کنند. نبعه منطقه است که از دو طرف به دو خیابان بزرگ منتهی می شود و در قسمت سوم منطقه است ارمنی نشین که ارمنیان بی طرف بودند و منطقه آنها منطقه صلح به شمار می رفت. در جنگ شرکت نمی کردند و مسیحیان و مسلمانان به سادگی و راحتی در منطقه آنها عبور و مرور داشتند بدون آنکه از طرف آنها مزاحم کسی شوند. در روزهای آخر جنگ جبهه دموکراتیک به فرماندهی نایب خواتمه به ارمنیان حمله برد. ارمنیانی که بی طرف بودند و ضلع سوم نبعه را پاسداری می کردند. در 5 درگیری 32 نفر از سربازان ارمنی را به خاک و خون کشیدند و ارمنیان به بزرگان مسلمان از یاسر عرفات و کمال جنبلات و صاحب سلام و دیگران مراجعه کردند که ما از طرفداران شما به شمار می رویم. ما در جنگ شرکت نکرده ایم. منطقه ما منطقه امن است. اسلحه شما و آذوقه شما از طریق ارمنیان تأمین می گردد. به چه دلیل و چرا جبهه دموکراتیک به فرماندهی نایب حواتمه ارمنیان را به خاک و خون می کشد؟ اما جوابی داده نشد و روز آخر به 5 دختر ارمنی در وسط خیابان تجاوز کردند. دختران را بی‌ناموس نمودند و ارمنیان در این روز تصمیم گرفتند که علی‌رغم میلشان به طرفداری فلنجیست‌ها علیه مسلمانان وارد جنگ شدند. و این روز روزی بود که نبعه سقوط کرد، چون ضلع سوم ضلعی که مسلمانان در آنجا محوری نداشتند و فلنجیست‌ها به سهولت از ضلع سوم وارد نبعه شدند و جنایاتی به بار آوردند که تاریخ از ذکر آنها شرم دارد. آنقدر به دختران مسلمان تجاوز کردند که انتقام دختران ارمنی را بگیرند که واقعا برای من گفتن آن مقدور نیست. به خانه حمله کردند که دختر مسلمانی را دستگیر کنند و او به طبقه دوم و از طبقه دوم به طبقه سوم رفت و خود را به بالای بام رسانید و هنگامی که احساس کرد که فلنجیست‌ها به او نزدیک شده اند خود را از بالای عمارت به وسط خیابان پرتاب کرد تا بمیرد و خود را تسلیم فلنجیست‌ها نکند. دختر دیگری خود را به آشپزخانه رسانید و بر سر و روی خیش بنزین ریخت و آتش زد تا بمیرد و تسلیم دشمنان نگردد. سربازان عمل تا آخرین نفر آنان جنگیدند و 25 سرباز شهید شدند. اما می پرسم و از کمونیست هایی که چنین سوالی را داده اند به آنها تذکر می دهم که فرمانده همین جبهه دموکراتیک به نام رمزی اکنون در منطقه مسلمین با خوبی و خوشی زندگی می کند. کسی که توطئه ها دفاع کرد، کسی که نوه را به سقوط چشانید، پول داد و تسلیم شد و به سلامت از حلقه محاصره خارج گردید و اکنون به سلامت زندگی می کند. اما فرمانده نظامی عمل و همه سربازانش تا آخرین درجه جنگیدند و شهید شدند. با همین جواب می توانید بگویید چه کسی مقصر است؟ و می خواهم از شما بپرسم به خاطر شیعیان چه کسی دلش بیشتر می سوزد؟ کمونیست هایی که با خدا و با قیامت رابطه ای ندارند؟ و همین رمزی که نامش را بردم که فرمانده جبهه دموکراتیک بود، خود یک مسیحی مارونی است و برادرش از فرماندهان معروف فرنجیس در منطقه دیگر بیروت است و پس از فرار همین آقای رمزی به پیش برادرش رفت و بین فرنجیس ها زندگی میکرد. چون وقت من گذشته و دوست بزرگوارم صادق قطب‌زاده منتظر سخنرانی است، جواب سوال را به وقت دیگری موکول میکنم، اما احساس میکنم که همین جواب مختصر در